بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی قلب اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا ابا عبدالله سلام الله علیه و شفیعه دو عالم حضرت معصومه سلام الله علیها و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستیده. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری و انشاء الله نابودی اسرائیل و وهابیت صلوات دوم را هم بلند بفرستیده. در بحثای معنوی و قضیه سیر و سلوک یه قواعدی وجود داره، اگر ما این قواعد را مد نظر قرار بدیم سیر ما سریعتر انجام میشه، به اون مقصودمون زودتر خواهیم رسید. اگر اون قواعد مراعات نشه یا به مقصد نمیرسیم یا خیلی دیر به مقصد دست پیدا میکنیم. از جمله اون قواعد تناسب بین سبیل و سالک، این یه قاعده عرفی هم هست در همین دنیای ما. در پادگان سپاه مثلا فقط سپاهی ها رو راه میدن، دیگران راهی ندارن. در پادگان ارتش ارتشی ها را راه میدن، دیگران راهی ندارن. در یک جا که محل اجتماع عزیزان اطلاعاتی هست فقط افراد اطلاعاتی راه دارن، بقیه را راه نمیدن. ما میخواهیم سیر معنوی انجام بدیم. در این سیر معنوی قواعدی هست، اگر اون قواعد را مراعات کنیم سیر ما خیلی راحت تر نتیجه خواهد داد. به عنوان مقدمه بحثم از اسامی خداوند عالم نام مقدس یا نور یا منور و یا منیر، از خداوند تعبیر به نور آمده. در سوره نور آیه نور الله نور السماوات والارض، از خدا تعبیر به نور آمده. وقتی خداوند عالم یا نور شد، سبیل الهی سبیل نورانیه، وادی وادی نورانیه. در گناه ظلمته، انسان گناهکار فرد ظلمانیه. فرد ظلمانی رو در مسیر نورانی قرار نمیدن. اون ظلمت ها حجاب راهه، اون ظلمت ها سد این مسیر راه نمیدن. همین نکته در عنوان دوم میاد، از خداوند عالم تعبیر یا طاهر آمده، تعبیر یا مطهر آمده. وعده خداوند یا طاهر و یا مطهر، مسیر خدا مسیر طیب و طاهر انسان متعفن رو در این مسیر راه نمیدن. در روایات متعدد آمده در گناه تعفن داره. وقتی در گناه تعفن بود، آدم گناهکار فرد متعفنه. فرد متعفن رو در وادی طهارت راه نمیدن. چطور گناه ظلمت داره و ظلمت حجاب و سد راهه، تعفن هم حجابه و مانع و سد راهه. ما را راه نمیدن الا این تعفن کنار بره، ما را راه نمیدن الا این ظلمت کنار بره. در دنیا ظلمت گناه و تعفن گناه مانع بر ما اون برکات خاصه نازل بشه، در آخرت هم همینطوره. اون ظلمت گناه و تعفن گناه مانع ما را به بهشت راه نمیدن. این مانع باید کنار بره. در همین جمع شما عزیزان در شب جمعه یه برکات خاصی نازل میشه. برکات نازله، گناهان انسان مانع برکات به دستشون بیاد، ظلمت های انسان مانع انسان از این برکات استفاده لازم رو ببره. پس اگر در وادی سیر معنوی هستیم، میخوایم اهل معنا بشیم و اهل سیر و سلوک، این مانع ها باید کنار بره. اگه ظلمت بره کنار، جاش نورانیت میاد. اگه تعفن بره کنار، جاش طهارت میاد. انسان ظلمانی متعفن الان شده انسان نورانی و طیب و طاهر. در دنیا هم اگر بوده میتونه جذب برکات کنه، در آخرت هم میتونه او را به بهشت ببرن. در مسیر دنیای ما تا به بهشت رفتن یا به جهنم رفتن ما، سه تا عالم داریم. در این سه تا عالم 6 تا مرحله داریم. اول عالم دنیاست، بعدن عالم برزخ، بعدم عالم قیامت. در عالم دنیا 3 تا مرحله است. اگر انسان گناه کرد، مرحله اول بلاها، مصیبتها، مشکلات در دنیا، اینها عواملی است برای تطهیر انسانها، انسانها را پاک کنه. اگر در دنیا به این بلاها پاک نشد، مرحله دوم میاد جلو، مرحله سکرات مرگ. خداوند عالم در زمان مرگ برای سکراتی عارض میکنه که در روایت داره یه دونه سکره، یه دونه فشار از فشارهای دم مرگ از چندین ضربه شمشیر سنگینتر و دردش هم بالاتره. او را در سکرات پاک میکنند. اگر باز اونقدر گناه زیاد بود، در سکرات هم پاک نشده، زمان قبض روح را بر او سنگین میگیرند. شاید با سنگینی قبض روح در این مرحله از گناه ها پاک بشه. اگر باز گناه ها اونقدر زیاد بود، به بلای در دنیا، به فشار سکرات مرگ، به ترس زمان قبض اگر پاک نشد، دیگه به ناچار ادامه تطهیر به عالم دوم میافته. عالم دوم عالم برزخه. شما در قیامت جهنم و بهشت دارید. به تعبیر جهنم موعود و بهشت موعوده. در برزخ هم جهنم و بهشت داریم. القبر مروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، غبر یا باغی از باغهای بهشته یا چالهی از چالههای جهنمه. اگر به سه مرحله قبلی پاک نشد به عالم برزخ وارد شد، اونجا از اون جمع خوبا کنارش میبرن، او را به برهوت یمن میبرن. آدم خوبا در وادی سلام نجف مستقر میشن، آدم بدا به برهوت یمن میبرند، اونجا او را به عقاب میگیرند. این عقاب در اونجا رو جهنم برزخی میگن، کما اینکه افراد با ایمان رو به بهشت برزخی میبرند. اگر ایام برزخ از گناه پاک شد، در همون ایام برزخ از برهوت یمن درش میارن، او را به وادی السلام نجف میبرن. بین اهل ایمان، بین افراد نورانی و طیب طاهر قرارش میدن. اما اگر نه، اونقدر گناه زیاد بود بلاهای در دنیا پاکش نکرد، عقاب در عالم برزخ هم او را پاک نکرد، دیگه به ناچار ادامه تطهیر به عالم سوم میفته. عالم سوم عالم قیامته. خود این عالم قیامت دو تا بخشه، بخش اول صحنه قیامته، اونجا نگه میدارن، اونجا او را معطل میکنن. به سوره معارج نگاه کنید، فی یومن کان مقداره 50,000 سنه، یه روز قیامت 50,000 سال دنیویست. اونجا معطلش میکنن، در حال ترس و خوف نگه میدارن، مضطربه. جهنم رو عرضی میکنن، نگاه به جهنم میندازه، به اون آتش عظیم جهنم نگاه میکنه، در خوف و هراسه، نکنه اهل جهنم بشم، خدا ازم نگذره. در یک حال دودلی و ترس، هم خوف داره به جهنم بره و هم امیدوار از او بگذرن، اهل بهشتش کنن. چرا یک روز را 50,000 سال دنیوی قرار دادن؟ اینم باز آقایی خداست، این باز کرامت حق تعالیست. صحنه قیامت او را معطل می کنند، این معطلی تطهیر از گناهانشه. در صحنه قیامت با اضطراب و حول و حراس از گناه ها پاک بشه، کار به جهنم موکول نشه. اما اگر 50,000 سال معطلش کردن، آنقدر گناه ها زیاد بود، با این معطلی هم پاک نشد، دیگه به ناچار او مرحله آخر میاد جلو، ورود به جهنمه. او را به جهنم میبرن، ظلمت ها را اونجا میسوزونن، تعفن ها را اونجا میسوزونن. اگر ظلمت ها پاک بشه، اگر تعفن ها کنار بره، حالا بهش میتونه بره. اما یک عده نه، آنقدر بغض اهل بیت در جانشون آمده، هرچی در جهنم بمونه بخواه ظلمت ها را بسوزونند، این بغضش به اهل بیت زیادتر میشه، تنفرش به اهل بیت بیشتر میشه. اینها در جهنم مخلدن، ولدا در بعضی آیات آمده خالدین فیها ابدا، این ابدا غیده، این انسان با گناهان اعتقادی از دار دنیا رفت. یه توضیح همینجا عرض کنم، گناهان ما دو جوره، یه بار گناه ها عملیه، خدا و پیغمبر و ائمه همه را انسان قبول داره، در مقام عمل کم آورده، واجباتی را ترک کرده یا محرماتی را مرتکب شده. اینها گناهان غیر اعتقادیه. اگر اینها پا به جهنم باز بشه، اون گناهان را می سوزونن، اون ظلمت ها و تعفن ها را می سوزونن. وقتی سوخته شد، رسید به حد شفاعت، دستشو می گیرن، به بهش می بیان. اما بعضی از گناه ها عملی نیست، اعتقادیه. خدا را منکر بود یا کافر و مشرک بود، پیغمبر خدا را منکر بود، ائمه 12 عزیز را منکر بوده. گناه گناهان اعتقادیه. اگر گناه ها اعتقادی شد، اینا از جهنم خلاصی ندارن، تا ابد در جهنم میمونن. و اشکال کار اینه، هرچه در آتش بمونن، بغض اینها به اهل بیت زیادتر میشه و رضا اونقدر میمونن تا بغضه بره کنار. وقتی بغضه کنار نرفت، از جهنم هم درش نمیارن. یه نکته به عزیزانم عرض کنم، اهالی جهنم به مالک جهنم و به خزنه جهنم میگن که آی ملک خازن جهنم، به خدای عالم بگیده اینجا عقاب خیلی سنگینه، به ما رحم کنه، خود عقاب را کمتر قرار بده. در روایت داره 40 سال اینا ناله میزنن، بعد 40 سال اون خازم رو به اینها میکنه، علم یعتکم نذیر، مگه برای شما ترساننده نیامد از جهنم شما را بترسونه؟ میگن چرا آمد ما گوش نکردیم؟ خطاب میاد فزوق و عذاب را بچشید، برای شما پیغمبر فرستادیم، برای شما کتاب نازل کردیم، عقلم بهتون دادیم، باب توبه براتون باز کردیم، به همه پوزخند زدید، الان دنب تل افتاد، چشمانتون باز شد. و در روایت داره یک مدتی را که گذشت، یک مقدار اقام اون منطقه فروکش میکنه. این یک جمله الان میخوام بگم، برای خود بنده هضمش مشکله. دیگه آی خازن جهنم، عقاب کم شد مقداری، چیزی انجام گرفت. میگن پیغمبر آل از اینجا داشتن عبور میکردن، خداوند به برکت اینها به اهل جهنم ترحم میکرد، عقاب را تخفیف داده. مسئله خیلی سنگین اینه. میگن خازم حاضریم همون عقاب سنگین را بچشیم، رحمت از دست علی و اولادش را نمیخواهیم. خیلی عجیبه. بحث 1 سال و 100 سال و 1000 سال و 1000 میلیارد سال نیست. آنقدر اینا به اهل بیت بغض دارن، نمیتونن محبت را از دست اهل بیت ببینن. بگه ما همون اقام را حاضریم، از دست علی و اولاد علی نمیخواهیم. اینا تا ابد تو جهنم میمونن. ورده آیه قرآن داره خالدین فیها ابدا، تا ابد در جهنم میمونن. حالا به عقب برگردیم. عذاب دنیا از عذاب سکرات مرگ سبکتره. عذاب سکرات مرگ از عذاب قبض روح سبکتره. عذاب قبض روح از عالم برزخ سبکتره. عذاب صحنه قیامت، عذاب عالم برزخ از عذاب صحنه قیامت سبکتره، و عذاب صحنه قیامت از عذاب جهنم سبکتره. وان کرامت خدای عالم اینه، خداوند در هر منزلگاه قبلی بنای خدا به اینه از گناه پاک کنه تا به مرحله بعدی نرسه. از اول در دنیا انسان گناهانی را انجام داد، خدا یک مقدار مهلت به او میده خودش فکر کنه، عقل به کار بگیره، از صحنه ها عبرت بگیره، دید فلانی مرده، آنچه داشت گذاشت، ثروت و منزل و باغ و هرچی داشت گذاشت، با یه دونه کفن رفته به زیر خاک. نگاه کن، ماله نفعی نداد، اعتبار نفعی نداد، ثروت نفعی نداد. با یک کفن خالی به درون قبر رفت چون این صحنه ها رو ببینه، عبرت بگیره، از گناه دست برداره. خدا یک مقدار مهلت میده، اگر این مهلت داده شد گناهکار متنبه نشد، سر عقل نیامد، حالا خدا یه بلایی را نازل میکنه که در روایت داره البلاء للظالم ادب. بلا برای ظالم ادب کردن این بی ادبه. چرا به تعبیر ادب آوردن؟ چون در گناه نافرمانی خداست. خداوند فرمود انجام بده، ای انجام نداد. فرمودن انجام نده، این انجام داد. گناه زیر پا نهادن فرمان خداست، این بی ادبیه و بی ادب باید ادب بشه. و رضا البلاء للظالم ادب، بلا برای ظالم گناهکار ادب کردن این بی ادبه. از گناه دست برداره، سر عقل بیاد. اگر از گناه دست برداشت، بنا به این داره که دیگه گناه نکنه. به کرامت خدا نگاه کنید، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اون که از گناه توبه کرد انگار گناهی مرتکب نشد، خداوند به فضل و کرامت آقایی همه گناه ها را قلم میگیره. البته حق الله ها را قلم میگیره، حق و ناس یه بحث جداگانه ای داره. اما اگر متنبه نشد، خداوند بلاها را زیاد میکنه. به گناه اول بلای اول، به گناه پنجم بلای پنجم، به گناه دهم بلای دهم. اما اینجور نیست هرچی گناه کرد فقط بلا براش بیاد. بلا تا زمانی میاد در او امکان تنبه باشه، اما اونقدر گنکاری کرده، اونقدر ظلمت گناه به جانش آمده، اونقدر تعفن گناه به جانش نشسته، به این بلاها بیدار نمیشه. خدا بلاها را قطع میکنه. حالا بلاها قطع شد، گناه میکنه، سرحالتره. گناه میکنه، پولش بیشتر میشه. گناه میکنه، خنده هاش بلندتر میشه. این بدبختی خیال میکنه خداوند او را دوست داره، هر غلطی انجام خدا کارش نداره. آن به آیه قرآن نگاه کنید، سوره آل عمران آیه 178، لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. گناهکارا خیال نکنن ما کارشون نداریم، بعدا با اینا برخورد نمی کنیم. الان کارشون نداریم تا راحتتر گناه کنن، زیادتر گناه کنن، بعدن به عذاب سنگینی اینها را مبتلا می کنیم. دا یه بیماری میده، عمر ناله میزنه اما خوب نمیشه. دا در کار یه گره میندازه، در برش میبنده، هرچی ناله کنه در رو وا نمی کنن. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که طرف خانه آیی. خداوند الهای بلاها را نازل میکنه تا تنبه در کار باشه. اگر تنبه ایجاد نشود، خداوند حالا در گناه ها کارش نداره. این گناه ها ذره ذره جمع بشه، به گناه عظیمی تبدیل بشه. گناه عظیم بلای عظیم میخواد، او را به بلای عظیم مبتلاش میکنن. این در زمان وهله اول عقابهای در دنیا. اگر به این بلاها پاک شد، سر عقل اومد، از گناه دست برداشت، درست شد، فبها. اما اگر نه، از گناه ها دست بر نداشت، گناه رو زیادتر کرد. اون گناه در دنیا پاک نشد، دناچار بر مرحله دوم سکرات مرگ میرسیم. چرا زمان سکرات مرگ از بلای در دنیا سنگین تره؟ لطفا عزیزان یه نگاه به من بندازید. من دستم را بالا میگیرم، یه ضربه چوب اگه به دستم بیاد، این ضربه از دستم به عصب منتقل میشه، از عصب به مغز منتقل میشه، از مغزم به روح منتقل میشه. اگه ضربه به روح رسید، تازه درک میکنم به دستم ضربه وارد شد. شما دندونتون درد میکنه، بخواد برید دکتر، این دندون باید کشیده بشه، دکتر یه آمپول بیهستی میزنه، عصب لثه رو از کار میندازه، عصب درد رو نمیگیره، بده به مغز برسه به روح. دندون رو میکشن، احساسی هم نداری چون به روح نرسید. یا بخوان انسان رو عمل جراحی کنن، یه ماده بو میزنن، بیهوش میکنن، مغز از کار میندازن، عصب به مغز رسونده، مغز نمیتونه بگیره به روح برسونه، شکم را پاره میکنن، عمل جراحی را انجام میدن، هیچ احساس دردی نداره چون مغز نتونست بگیره به روح برسه. باید برسه به روح، اگر به روح رسید ما درک عقاب میکنیم. اما ضربه به دستم خود، دست واسطه اول، آمد به عصب واسطه دوم، آمد به مغز واسطه سوم، رسید به روح، سه تا واسطه میخواد. در سکرات مرگ ضربه به روح انسان هست بدون واسطه. در دنیا تمام دردهای ما همه عدم با واسطه است. چرا سکرات مرگ سنگینه؟ چون عذاب را به روح بی واسطه وارد کردند. و رضا اصلا بلاهای در دنیا با هر مقدار از بلا به بلای در زمان سکرات مرگ قابل قیاس نیست. و رضا اگر در دنیا پاک نشد، دیگه دناچار عقاب میاد به زمان سکرات مرگ. در زمان سکرات اونجا پاکش میکنن، بر او عقاب و سنگین میگیرن. اگه اینجا پاک شد فبه ها، اما اگر نه، اونقدر عقاب سنگین بود به سکرات مرگم پاک نشد، دیگه به ناچار میاد به زمان سوم، زمان قبض روحه. در زمان قبض روح بر او سخت میگیرن. این زمان دنیا، زمان سکرات، زمان قبض، هر سه تا تو عالم دنیاست. اگه به قبضم پاک نشد، دیگه به ناچار تتمه عقاب میاد به عالم برزخ. در باره قبض روح چون بحث مفصلی داره، تو این بحث الان وارد نمیشم، انشاءالله یه وقت بعدی بریم که خدا اگر عنایت کنه، به ما توفیق عنایت کنه، بحث قبض روح را مطرح کنم که چرا زمان قبض اونقدر سنگینه، از سکراتم شدیدتر و خطرناکتره. عزیزان من یه جمله کوتاه عرض کنم. آیه اول سوره حج، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس مردم اتقوا ربکم، از خدا بترسید، مواظب باشید، گناه نکنید، گناه حد که حرمت خداست، از مهلت خدا گول نخوریم، استدراج میاد جلو، قاعده امهال میاد جلو، از گناه بترسیم. الان شما به سلامتی بعد از حرم انشاءالله به سلامتی منزل میاد، انشاءالله خدا به همت عمر طولانی عنایت کنه، اما کی یقین داره امشب را منزل میرسه؟ کنار زن و بچه غذا میل میکنه، تو رخت خواب میره استراحت کنه. خیلی رفتن برای منزل، منزل نرسیدن، از قبر سر در آوردن. گناه نکنیم، خداوند هم ارحم الراحمینه هم اشد المعاقبینه. یه صلوات بلند بفرستید. چند تا دعا میگم از دل آمی. خدای به جان حضرت معصومت گناهان ما درگذر، به بدی اعمال ما نگاه مفرما، با کرم و آقایی با ما برخورد بفرما، تنفر از گناه در جان ما ایجاد بفرما، امسال سال آخر غیبت امام زمان قرار بده، عزید رهبر ما در پناهت حفظ بفرما، یاوران رهبری یاری بفرما، مخالفین هدایت بفرما، معاندی شرشون را به خودشون برگردان، اسرائیل را نابود بفرما، وهابیت را ریشکن بفرما، مظلومان آرم بر ظالمها مسلط بگردان، و رضامون شفا عنایت بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.